سلام دوستان، خوش آمدید به لایو امشب. سلام به همگی. خب، من منتظر هستم که آقای دکتر میر صادقی هم به لایو بپیوندن، چون قراره که یک گفتگوی بسیار عالی داشته باشیم و من هم مثل شما شنونده باشم و بیاموزم. مسئله شکوفایی هست، قرار راجع بهش صحبت بشه. سلام به همه.
من یه کتابی رو مطالعه می‌کردم به اسم کتاب 13. ایشون نویسنده اون کتاب هستن و همینطور خودشون بهتر خودشون رو معرفی میکنن.
صدای من رو ندارید؟ سری از دوستان.
سلام
آقای دکتر.
سلام دکتر، خوبی؟ این وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، شبتون بخیر باشه.
خیلی خوشحالم میبینم شما رو و
ممنونم، سلامت باشین.
ما رو امیدوارم که امشب بتونیم با یه بحث خیلی خوب یه کمکی به تمام دوستانمون بکنیم.
بله بچه، صدا خوبه؟ من بعضی از دوستان رو میبینم که مینویسن صدا نمیاد. صدای هر دوی ما رو دارید؟ خب، گویا که صدا هم خوب شد.
مگه موافق هستین اگر که دوستان صدای منم میشنون یه اطلاعی بدن؟ خب صدای بسیار، فکر کنم مشکلی نیستش که.
خوش آمد میگم بهتون، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم مجازی از این طریق. خیلی از دوستان شما رو میشناسن، با مباحث روانشناسی انگیزشی آشنایی پیدا کردن از طریق شما. خیلی ممنون میشم برای دوستانی هم که تازه به جمع ما پیوستن یک معرفی اجمالی داشته باشین تا بریم سراغ اون سورپرایز اصلی.
حتما. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. من علی میر صادقی هستم و شغل اصلیم نویسندگی و روانشناسی هستش. تا پی اچ دی روانشناسی کارم آوردم جلو و الان مشغول دفاع از رسالم هستم. خدمتتون عرض کنم که فوق لیسانسم روانشناسی بالینی بوده و دکترای منم در واقع روانشناسی عمومی بوده. تخصص من بیشتر توی حیطه روانشناسی اکت هستش و پازیتیو سایکولوژی سی اف دی. یه سری کارهایی رو دیگه هم کردم که حالا بیشتر روی اینا سعی میکنم تمرکز داشته باشم. بیشتر آموزش در واقع برای این هستش که بتونم به آدما کمک بکنم که به یک جایگاه بهتری در زندگی خودشون، به یک رضایت بیشتری در زندگیشون برسن. حالا این برای روابط هست، برای کسب و کار هست، برای زندگی توسعه فردی هستش. هر کدوم به نوبه خودشون از این آموزش‌هایی که من خودم روایتگری بیش نیستم، یعنی در واقع واقعیت این هستش که علم روانشناسی اونقدر بزرگه که من فقط یک روایتی دارم ازش، وگرنه
لطف شما. من با اجازتون کامنت ها رو بستم که دوستان و من تمرکز کنیم روی صحبت های شما. من هم دوستانم که شنونده باشم، میدونم که قرار سورپرایزمون کنید.
منم دوست دارم که به شما بگم که ماشاءالله شما رو همه میشناسن به خوبی و در واقع به کارهای خیلی که انجام میدین واقعا بهتون تبریک میگم. شما هم کارآفرینی، این که دست خیلی خوبی در زمینه کارهای خیر دارین. از خانواده بسیار خوبی هستین. واقعا جای افتخاره که این لحظات رو در واقع قراره که خدمت شما باشه. بعد
شما
دوست داشتیم که با هم راجع به مسئله شکوفایی و رضایت و شادمانی با هم گپ بزنیم. همه اینها در واقع در تئوری شکوفایی آقای مارتین سلیگمن در واقع قابل بررسی هستش. ایشون پدر روانشناسی مثبت هستن و در واقع روانشناسی مثبت با اون چیزی که امروز در جامعه ما وجود داره تحت عنوان مثبت اندیشی کاملا دو چیز مختلف هستن. ما مردم رو هیچ وقت به مثبت اندیشی یا به مثبت فکر کردن دعوت نمی کنیم. در واقع ما اونجا بیشتر افراد رو به واقع بینی دعوت میکنیم و میگیم که تا میتونن نسبت به زندگیشون واقعیت ها رو ببینن و در واقع به جای اینکه بگیم مثبت اندیشی اسمش رو گذاشتن توی روانشناسی مثبت مثبت گرایی یا پازیتیویتی. حالا من همه اینها رو که خیلی شاید در واقع پیچیده به نظر برسه رو سعی میکنم با یک زبان ساده امروز به دوستانم بگم تا در واقع یه خورده با مباحث روانشناسی بیشتر آشنا بشن. خانم دکتر ببینید نکنید موضوع اینه که سالیان سال روانشناسان دنیا دنبال این هستن که ببینن چطوری میتونن انسان رو به یک رضایت بهتری در زندگیش برسونن. خب اوایل کار این بودش که همه فکر میکردن خب ما باید شاد زندگی بکنیم. ابیات کلاسیک ما تو این زمینه بعضن بد تعبیر شده یا در واقع بعضی از روانشناسا در گذشته خیلی پافشاری داشتن رو اینکه انسان باید تو لحظه خوش باشه و لحظه و یا دم رو غنیمت بشماره. این کاملا از آموزه‌های مهم روانشناسی هست، اما اینکه فقط انسان لحظه و دم رو غنیمت بشماره به نظر میرسه که ممکنه منجر به افسردگیش بشه و در واقع در کوتاه مدت خیلی چیزها میتونه به ما کمک بکنه، اما در دراز مدت اتفاقات بسیار عجیبی میتونه بیفته. امروز در دنیا راجع به روانشناسی این موضوع هستش که ما یه چیز داریم به نام شکوفایی که بالاترین حد رضایت و شادمانی افراد رو با مسئله شکوفایی تعریف میکنیم. یعنی میگیم اگر که ما بتونیم انسانها رو به سمت شکوفایی ببریم، اونها در انتهای عمرشون به بالاترین حد از رضایت و شادی درونی یا authentic happiness میرسن. یعنی موضوعی که امروز ما بهش احتیاج داریم این نیستش که فقط خوشحال زندگی بکنیم، بلکه پنج مؤلفه است که اگر این پنج تا رو با هم دیگه داشته باشیم میتونیم احساس کنیم که به فلوریش یا شکوفایی رسیدیم. برای اینکه نظر دوستانم رو جلب بکنم تا بیشتر و خیلی دقیق‌تر گوش بکنن، اینو میگم که اگر یک طیف در نظر بگیریم که شکوفایی سمت چپش باشه، سمت راستش دیپریشن یا افسردگی قرار داره. یعنی اگر که ما بگیم که این طرف شکوفایی وجود داره، اگر به این سمت حرکت نکنیم مجبوریم به این سمت که اینجا هستش یعنی به افسردگی حرکت بکنیم. نمیدونم آمار افسردگی رو در سطح دنیا بررسی کردین یا نه. از سال 1960 تا به امروز در یک کشوری مثل امریکا که خب هممون از سرانه مالیش و از امکاناتش برای مردمش با خبر هستیم، در واقع میزان افسردگی چیز نزدیک به 1000% رشد کرده. باورتون میشه 1000%؟ یعنی در واقع خیلی وحشتناکه. مثلا ما راجع به کرونا هستش که در واقع مثلا میگیم که امروز مثلا 50% 100% رشد کردش، آمار روانشناسی نشون میده که میزان دیپریشن در سطح دنیا بسیار عجیب غریب داره رشد میکنه و مردم تمام دنیا مخصوصا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته خیلی بیشتر افسردگی رو تجربه میکنن. با اینکه کشورهای توسعه یافته از نظر مالی مشکلات خیلی از کشورها رو ندارن، یعنی در واقع ما هممون امروز خیلی همون امروز فکر میکنیم که اگر که پولدارتر بودیم اوضاعمون خیلی بهتر بود، اگر که مثلا وضعمون خوب بود از مشکلمون دیگه برطرف میشد دیگه. این افسردگی و این لعنتی زندگی فقط به اینه که ما پول نداریم. ولی امروز روانشناسی تا تشو در آورده و در واقع داره میگه که نه، تو میتونی پول داشته باشی و خیلی وقتا افسرده باشی و خیلی وقتا خودکشی بکنی و خیلی وقتا دلت نخواد تو این زندگی باشی.
مثلا سلبریتی‌هایی که دست به این عمل میزنن و توی دهه سوم و چهارم زندگی به زندگیشون خاتمه میدن و با این همه ثروت و شهرت و
دقیقاً
من یک آمار رو از WHO میخوندم که 1 میلیارد نفر دچار اختلال روان هستن توی 2020 که بیشترشون مبتلا به افسردگی هستن. راجع به دیپرشن که میگید که 1000% روش داشته، وقتی 1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین مبتلا هستن، یعنی که هر روز بغل دستی ما، هر روز همسایه ما، نزدیکان ما دارن بهش مبتلا میشن، ممکنه جز اون افراد باشه.
من حالا اتفاقا فکر میکنم، یعنی من که فکر نمیکنم، علم روانشناسی میگه افسردگی سرایت کننده هم هست. یعنی اگر شما دوروبرتون آدم های افسرده زیاد ببینی، این احتمالی که شما هم افسردگی بگیرید بالاتر هستش. یعنی در واقع این کرونا، یعنی این ویروس های ناجوری که میاد امروز زندگی انسان رو از پا در میاره، افسردگی هم میتونه به شدت رو عملکرد ما تاثیر بگذاره. من یه چیز جالب بهتون بگم، مثلا خیلی از مشکلات ماها که تو بعضیامون نمیتونیم تو کسب و کار یا تحصیلمون موفق بشیم، خودمون نمیدونیم ولی ما افسردگی داریم. در اختلال افسردگی به دلیل به هم ریختگی نوروترانسمیترها و هورمون‌های عصبی که در وجود ما هستش، عملکرد و فانکشن بدن ما به هم می‌ریزه. یکی از این هورمون‌ها، نوروترانسمیترها، اسمش دوپامین هستش که در واقع توی دیپریشن این میاد افت میکنه و فرد دیگه نمیتونه دوپامین رو به اندازه گذشته تولید بکنه و همین باعث میشه که نتونه صبح بلند شه درسشو بخونه یا صبح بلند شه بره سر کار یا بتونه کارهاشو تو محل کار خوب پیگیری بکنه. بسیاری از ما این اختلال رو داریم که در واقع واسه همین تو روابطمون دچار مشکل میشیم. مثلا توی بررسی روابط زوجین ما میبینیم که آدمی که در واقع شاید بیشترین سهم تو شکست این رابطه عاطفی داره، خیلی وقتا دیپرسیوه و در واقع اصلا جون نداره به خودش کمک بکنه، چه برسه به اینکه یک خانواده خوب تشکیل بده، مادر خوبی باشه یا همسر خوبی باشه. ارزم متوجه میشین. پس ما امروز قبل از شکوفایی یک موضوع مهمتری داریم به نام افسردگی. در واقع تئوری شکوفایی اومدش گفتش که آقا اگر که قراره ما همینطوری فقط بریم اختلال ها رو بررسی بکنیم، دیسوردرها رو بررسی بکنیم، ببینیم کی چه مرضی داره، کی چه اختلالی داره، فقط به این درجه میرسیم که رو آدم ها لیبلینگ بکنیم و برچسب بزنیم که آقا این مریضه، این افسردگی داره، این مشکل اضطراب فراگیر داره، این مشکل اوسیدی داره، همینطور این ماشین فقط به آدم ها بگیم اختلال داره. روانشناسان مثبت نگر اومدن گفتن که اگر میخواین جلوگیری بکنین از این همه اختلال، بیاین پیدا بکنیم که چطور اصلا انسان به سمت این اختلال ها نره، به سمت رضایت بره. و در واقع خب تئوری های اشتباه زیادی وجود داشت برای اینکه ما رو تهدید میکرد، زندگیمون رو تهدید میکرد، سلامت روانمون رو تهدید میکرد. من یه خورده دارم از اشتباهات میگم تا در واقع دوستان حرف ما رو بیشتر لمس بکنن. مثلا یکی از تئوری هایی که امروز در جامعه ما، در کشورهای مثل امریکا، در کشورهای مثل آلمان، هر جای دنیا وجود داره، زندگی هایی هست، لایف استایل هایی هستش که مبتنی بر موفقیته، که توی همین اینستاگرام هم بسیار تبلیغ میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگه میخوای خوشبخت باشی موفق شو. این تئوری یک تئوری شکست خورده است. ما اگر جامعهمون بره به سمت این که بیایم هممون با هم موفق بشیم و در واقع افراد رو ببریم به این سمت که بگیم همه باید موفق بشین، همه باید فلان بکنید، بیشتر از این که بتونیم به خوشبختی و رضایت آدم ها کمک بکنیم، اونها رو به سمت دیپریشن میبریم. یکی از علتهایی که امروز افسردگی خیلی زیاده اینه که قهرمانان ورزشی میان میگن که بیان شبیه بدن ما بشین، قهرمانان دانشی میگن بیان شبیه ما بشین، قهرمانان مالی میان میگن شبیه ما بشین، و این وسط منی که تو خونم نشستم دارم این لایو رو میبینم دیگه سرم درد گرفته، اصلا من نمیدونم من شبیه کی بشم. از یه طرف صبح بلند میشم میبینم که مربی ورزشی یه دونه لایو گذاشته میگه بعد از صبح تا شب ورزش بکنین و رژیم بگیرین و مکمل بخورین، از یه طرف میبینم علی میرصادقی لایو گذاشته میگه که آقا فقط باید کتاب بخونین و دوره برین و فلان بکنین و بهمان بکنین، از یه طرف یکی دیگه میاد میگه که بیاین تو کلاسای دوره هوش مالی من مثلا پولدار بشین. خلاصه الان مردم این وسط گیر کردن بین ماها و در واقع اصلا نمیدونن کدوم سمت باید برن. تئوری شکوفایی یه خوبی که دیگه هم داره اینه که میاد یک بالانس و یک تعادلی رو بین تمام جوانب زندگی ما ایجاد میکنه. روانشناسان مثبت نگر ثابت کردن این حرف نیست، این سلیقه من و شما نیست، این یک چیزیست که پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام شده، حالا فراتحلیل‌های مختلفی انجام شده و ثابت شده که در واقع در اکثر موارد صدق میکنه، که ما زمانی میتونیم بیشترین حد خوشبختی، حالا اون چیزی که در جامعه ما وجود داره کلمه شاید روانشناسانه ای نباشه، خوشبختی و بالاترین حد رضایت رو در زندگیمون تجربه بکنیم که 5 تا مؤلفه رو در زندگیمون تجربه کرده باشیم. خب حالا اگه دوستان تازه علاقه دارن بعدم نیست بنویسن، چون اینا فراره.
من خواستم همین رو بگم، من دارم نوت برمیدارم. یک چیزی رو به دوستان بگم، وقتی که گوش میدیم یک طور تثبیت میشه توی ذهن ما این حرفا، وقتی که می نویسیم دابل تثبیت میشه و بعد از روش میکنیم تریپل میشه. بنابراین من توصیه میکنم که حتما نوت بردارم.
مرسی خدمتتون عرض کنم که من تئوری رو یه کوتاه توضیح میدم، بعد میرم راجع به کاربردهاش در زندگی امروزمون صحبت میکنم. یعنی فقط راجع به تعریف و مفاهیمش بسنده نمیکنیم، یک سری نکات کاربردی از این تئوری رو در زندگی و رابطه و کسب و کارمون هم میارم. ببینید انسان
من این سوال بپرسم، این شکوفایی همون شکوفایی در واقع رأس هرم مازلو هستش؟ در واقع ما میخوایم به رأس هرم مازلو برسیم، درسته؟
اون شکوفایی سلف اکتوالیزیشن محسوب میشه، کانسپت اصلیش از نظر انگلیسی. این شکوفایی فلوریشه. واقعیتش اینه که آقای سلیگمن از آقای آبراهام مازلو قرض گرفته، ولی خیلی تاکید داره که این شکوفایی دقیقاً اون شکوفایی نیستش. یعنی در واقع ما باید یه تفاوتی بین اینها قائل بشیم. این فلوریش معنی میشه یا شکوفایی. گل هست خانم دکتر که در واقع مثلا یه گلی وقتی که پژمرده میشه اسمش دیپریشن میشه، وقتی که باز میشه میشه فلوریش. ما در واقع تو این موضوع تو این لایف میخوایم به آدم‌ها، به تمام کسانی که تو این لایف هستن کمک بکنیم که شکفته بشن به جای اینکه پژمرده بشن. و واقعیت ناراحت کننده اینه که اگر شما شکفته نشین، شکوفا نشین، حتما پژمرده میشین. یعنی این بدشه. یعنی شما نمیتونی بگی که من نمیخوام شکوفا بشم. اوکی، اگه نمیخوای شکوفا بشی باید پژمرده بشی، راه دیگه ای نداره. ما با یک گل بلا تکلیف نمیتونیم روبرو باشیم که مثلا هم افسرده نباشه هم شکوفا نباشه. در واقع ما یکی
میشه.
باریکلا آفرین، چه قشنگ گفتین. در خیلی مصنوعی میشه. خب ما برای شکوفایی به 5 مؤلفه هم باید توجه داشته باشیم. مؤلفه اول پازیتیویتی هستش، مخفف انگلیسیش میشه پرما، یعنی PERMA. حالا من اینو میگم که با سوزن بچه‌ها بیشتر. پی یعنی پازیتیویتی، یعنی مثبت‌گرایی. یعنی اگر ما میخوایم به بالاترین سطح شکوفایی برسیم باید بیشترین میزان مثبت‌گرایی رو داشته باشیم. مثبت‌گرایی یعنی چی؟ یعنی تولید احساسات مثبت. به معنی مثبت اندیشی نیست، به معنی تولید احساسات مثبت هستش. هر چقدر علی میرصادقی تو زندگیش بتونه احساسات مثبتی همچون عشق، همچون آرامش، همچون شادی، همچون الهام گرفتن از دیگران داشته باشه، میتونه در واقع یکی از مؤلفه‌های شکوفایی و سوخت این مسیر سخت رو تأمین بکنه. میدونید که یکی از قدم‌های اولیه که افراد افسرده میشن اینه که پازیتیویتیشون از دست میدن. یعنی دیگه توانایی شاد بودنشون کم میشه، آرامششون به هم ریخته میشه و به جاش تکانشگر میشن، به جاش خیلی میپرن به دیگران، به جاش استراب بیشتری رو تجربه میکنن و در واقع نگاتیو اموشنال رو در واقع بیشتر تجربه میکنن به جای اینکه پازیتیو اموشنال رو تجربه بکنن. احساسات به جای اینکه افراد افسرده بیشتر از اینکه احساسات مثبت رو تجربه بکنن، احساسات منفی رو تجربه میکنن. و یکی از راههای واکسینه کردن ما در مقابل افسردگی این هستش که ما تا میتونیم تولید احساسات مثبت داشته باشیم. چون این احساسات مثبت یک سری نوروترانسمیتری ایجاد میکنن در بدن ما که ما رو مقاوم میکنن نسبت به سختی های زندگی که قرار در طی مسیر شکوفایی حرکت بکنیم. خانم دکتر واقعا این تئوری زمانی که من یاد گرفتم اصلا انگار که زندگی فهمیدم. یعنی انقدر برام جالب بود که همه چی رو کنار هم گذاشتم. این پژوهشگرها اصلا دیدی آدم یه چیزی رو میفهمه خیلی حس خود من انگار که اون تاریکی زندگیش تبدیل به روشنی میشه. نه اینکه حالا همه بفهمم، ولی واقعا یه قسمتی انگار که قار زندگیم خیلی روشن‌تر شد. حالا ادامه‌اش رو میگم که باز دوباره شما هم به این احساس انشالله برسید. پس
من یه سوال دارم، تولید احساسات مثبت مهارته؟ یعنی اینکه من اگر نتونم باید از طریق مشاور به دست بیارم این مهارت رو؟
ببینید ما در واقع در تولید احساسات مثبت دو تا کار باید بکنیم. من نمیدونم چقدر میتونم مباحث رو سخت در حالا هر وقت که دیدین دارم دیگه خیلی پیچیدش میکنم لطفا به هم بگین. یه خانمی هستن به نام باربارا فردیکسون، اسم این عزیزان رو کتاباشون رو معرفی میکنم که در واقع دوستان بتونن مطالعه بکنن. این خانم در واقع متخصص پازیتیویتی هستن و یه کتابی هم دارن به نام علم مثبت‌گرایی اگه اشتباه نکنم، یا خود مثبت‌گرایی، حالا نمیدونم دقیقش کدومه. ایشون میان میگن که اگر تعداد احساسات مثبت یک فردی در زندگیش نسبت به احساسات منفیش 3-1 باشه خانم دکتر، این فرد داره در مسیر شکوفا شدن حرکت میکنه. یعنی شمردن ها، یعنی شوخی ندارن ها. اگر 2-1 بشه یعنی ما بیایم صبح تا شب احساسات مثبت و منفی شما رو بشماریم، اگر دیدیم که به ازای هر احساس منفی مثل استراب دو تا احساس مثبت تجربه کردید، شما زندگیتون رو به افسردگی باور میکنید. اگر یک به یک تجربه بکنید، یعنی به ازای هر احساس مثبت یه دونه احساس منفی تجربه بکنید، شما قطعا افسرده میشید. حالا در رابطه با روابط، اگر دو تا همسر که کنار هم زندگی میکنن میزان احساسات مثبتشون 5-1 باشه، اینا تا 5 سال آینده ما میتونیم گارانتی بکنیم که طلاق نمیگیرن با احتمال 96%. خانم دکترا، این آقای دکتر جان گاتمن اینو میگه، با احتمال 96% گارانتی میکنن که اینا طلاق دیگه نمیگیرن. حالا اگر تعداد احساسات مثبت یک رابطه عاطفی بشه 3-1 یا 4-1، ما دیگه نمیتونیم اطمینان بدیم. با اینکه یک زوجی که 3-1 خوشحالن خیلی خوشحال به نظر میرسن، اما عمیقا گارانتی وجود نداره دیگه. حالا اگر که رسید به 2-1، قطعا بدونید تا 1-2 سال آینده کارشون به طلاق میرسه. 1-1 اصلا دیگه هیچی، همین الان بتوانن تو راپلای دادگان. خب پس بنابراین تعداد احساسات مثبت کاملا به صورت علمی میتونه آینده ما رو پیش بینی بکنه. اما اینکه چطور میتونیم اینو زیادش بکنیم، من مثلا خودم یه دوره 10 ساعته دارم راجع به اینکه چطور این احساسات مثبت زیاد بکنیم، یا همین خانم باربارا فردیکسون یه کتاب راجع به این موضوع دارن که چطور ما بیان احساسات مثبتمون رو بیشتر بکنیم، که در واقع خب اینا هم بله واقعا مهارته. یعنی شما وقتی که عادت میکنی یه حالت هابیتیشن ایجاد میشه، خوگیری میکنید نسبت به اینکه مثبت گرایی بیشتری داشته باشید. حالا قدیم به ما میگفتن شادی، ولی اساسا امروز در روانشناسی امروز شادی فقط یک بخش از مثبت‌گراییه. واسه همینه که ما خیلی از آدم ها رو دیدیم، نژاد آلمانی ها رو شما تصور بکنید، این خیلی کم میخندن. مثلا کلا اروپایی ها زیاد نمیخندن. بعد آدم فهم میکنه که اینا چقدر بدبخت هم بیچاره ها، صبح تا شب کار میکنن و هیچ خنده ای هم ندارن. ولی وقتی میریم میزان هپینس واقعی اسنتیک هپینسشون بررسی میکنیم یا بهزیستیشون بررسی میکنیم، میبینیم که چقدر از آدمایی که بیشتر میخندن زندگی بهتری دارن. چرا؟ چون لزوما شما برای داشتن زندگی خوب نه بس فقط خوشحال باشید، بعد پوزتیویتی داشته باشید. یکی هستش آرامش، اون احساس مثبت اصلی زندگیشه. یکی هستش که دائما با مطالعه احساس مثبت الهام گرفتن رو در زندگی خودش داره. شاید کمتر شما خنده رو صورت او ببینید، و در واقع مهمترین چیزی که در اون میبینید بیشتر اون آرامش هست، اون مدیتیشن کردناشه، اونی که در واقع عاشق بچه هاشه. شاید این نخنده زیاد ولی خوشحاله، پازیتیویتیش کامله. تونستم سوالتون رو جواب بدم؟
بله کاملا. اینجا اونجایی بود که من میگفتم که قرار سورپرایز بشم، چون شدم وقتی که 3-1 باشه در مسیر شکوفایی همین میشه 2-1. یعنی اصلا توی خیلی از زندگی ها متاسفانه و توی خیلی از افراد اصلا نسبت منفی به مثبت ممکنه 3-1 و 5-1 باشه. یعنی آدم ها قشنگ ممکنه دارن به قهقه را میرن ولی خودش متوجه نمیشن، ولی اونجایی که آدم سورپرایز میشه که اگر 3-1 بشه 2-1، آدم مسیر افسردگی خیلی عجیبه. یعنی با همین یک نسبت مثبت در روز کمتر.
دقیقا. حالا اتفاقا خانم باربارا فردیکسون رو سایتشون یه دونه آزمون دارن که پازیتیویتی رو میسنجه، و در واقع بچه ها میتونن رایگان برن رو سایتشون و در واقع اونجا هر روز این تست رو بدن و به صورت رندومایز میشه، و بعد اونجا بهشون میگه که آقا نسبت مثبت‌گرایی شما چنده، و در واقع بهتون پیشبینی میکنه، میگه شما در مسیر فلوریش قرار دارین یا در مسیر دیپریشن قرار دارین. مؤلفه دومی که خیلی اهمیت داره، خیلی جالبه، مخصوص کسایی مثل شما که اهل علم و تحصیل هستین، اهل کار هستین. ما بعضا آدمایی رو میبینیم که خیلی خوشبختن، ولی در واقع خیلی هم زندگی انگار از دور سختی دارن، سخت کار میکنن، صبح زود پا میشن میان سر کارشون، دشواری های کارشون رو تحمل میکنن. و این همیشه برای روانشناسا عجیب بود، چطور اینا انقدر سختی متحمل میشن، بعدم احساس خوبی نسبت به زندگیشون دارن. ما دومی مؤلفه شکوفایی و اسمش رو گذاشتیم انگیجمنت. پرما بود دیگه، P-E E میشه engagement. Engagement with what؟ یعنی با چی؟ Engagement با strengths، با نقاط قوتم. اگر یک فردی شما در زندگی پیدا بکنید که این مسحور شده توسط نقاط قوتش، توسط قابلیتاش، توسط مهارت‌هاش. نقاشی بلده، نقاشی میکنه، از صبح تا شب نقاشی میکنه، از صبح تا شب مینویسه، از صبح تا شب آشپزی میکنه، از صبح تا شب زحمت میکشه. ببین عرق میریزه ها، ولی احساس خوبی نسبت به زندگیش داره. با اینکه نمیخنده ها، ولی احساس خوبی در زندگیش داره. ما سالهای سال تو روانشناسی اینجور آدم ها رو نمیفهمیدیم، میگفتیم آقا یعنی چی؟ چطور میشه این آدم احساس خوبی نسبت به زندگیش داره؟ بعدا متوجه شدیم که دومین مؤلفه و شاید مهمترین مؤلفه شکوفایی این استش که افراد بتونن نقاط قوت خودشون رو پیدا بکنن و بعد درگیر اونها بشن. انگیج به معنی درگیر شدنه، به معنی جذب شدنه. اگر یک فردی بتونه نقاط قوت زندگیشو پیدا بکنه، واقعا ما میتونیم بگیم 50% راه شکوفایی رو رفته، 50% راه خوشبختی رو رفته، 50% راه رضایت از زندگی رو رفته. واسه من عجیبه. من یک نقدی دارم به کسایی که میان شعار میدن میگن چرا آدم باید کار بکنه، پول در بیار، بشین خونت استراحت بکن. اینا مهمترین سارقان سلامت روان انسان هست و جامعه ما آغوشش رو برای این عزیزان باز کرده ها. افراد بسیار زیادی هستن که با دادن این شعارها میلیونی طرفدار دارن، ولی ما امروز در روانشناسی به این عزیزان میگیم که اگر انسانی رو بشونی خونش، هیچ کاری نکنه، فقط با پولاش پیتزا بخوره و غذا بخوره و بره مسافرت، به زودی یک فرد افسرده از ما تحویل بگیری. چون 50% مسیر این یک شکوفایی گل به اون تولید بو رایحه زیباست، به اون زیباتر شدنه. و یک انسان هیچ مأموریتی مهمتر از این نداره که اون نعمتهایی که خداوند دنیا رو زندگی در اختیارش گذاشته رو به بهترین شکل عرضه بکنه، در اختیار خودش و دیگران قرار بده. ما اگر
درگیر میکنه، یعنی به نظر من انسانی که درگیر تبلیغ یا حالا شعارهای این چنینی میشه که کار نکن پول در بیار، یا کار نکن راحت زندگی کن، احساس بیهودگی رو به زودی تجربه میکنه. خواه ناخواه یه صبح میشه میبینه خب من همه چی دارم ولی هیچ کاری نکردم، من چه کار کردم؟ حتی برای خوشحالیم کاری نکردم.
دقیقا همینطوره. و شروع افسردگی یکی از دلایل اصلیش بیکاریه، اینکه افراد خیلی وقت زیادی رو داشته باشن، یواش یواش ساعت خوابشون زیاد میشه، یواش یواش اهمال کاریشون افزایش پیدا میکنه و یواش یواش دل سرد میشن از وجود خودشون. یعنی میگه من اصلا چیم، منم چیکار دارم میکنم؟ چقدر ما میتونیم هر شب بریم بیرون، هر شب بریم مهمونی، هر شب بریم با دوستامون خوش بگذرونیم؟ 10 سال، 20 سال، به آستانه میانسالی که برسیم، افسردگی هایی که در میانسالی این روزها اوج گرفته، خانوم ها در سن 30 سالگی خیلی هاشون به افسردگی نزدیک میشن. مثلا خانوم های بسیار جوان و زیبا مخصوصا این اتفاق خیلی براشون میفته. چرا؟ چون مثلا این خانوم تا 30 سالگیش درگیر پارتی کردن و پارتی رفتن و دوستی و عشق و حال بوده و تمام توجهی که میخواسته رو توسط زیبایی صورتش داشته. و بعد الان یواش یواش خودش اصلا ممکنه صورتش هم با مراقبت خوب بتونه نگه داره حالا حالا ها، ولی خودش احساس میکنه که من کاری نکردم. وقتی برمیگرده عقب نگاه میکنه، ما آدما موجوداتی هستیم که نمیتونیم فقط تو حال باشیم، هم باید بریم عقب نگاه کنیم ببینیم چه خبره، هم بعد آینده رو نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. خوشبختی ما آدم ها در 3 زمان باید تامین بشه. باید احساس رضایت بکنیم نسبت به گذشته، حال کنیم تو الان و امیدوار باشیم به آینده. هر کدوم از اتفاقاتی مثل شرایط اقتصادی اجتماعی این روزها که میاد آینده ما رو تهدید میکنه، در واقع میزان شکوفایی ما رو هم تهدید میکنه. و حالا وارد یه بحث دیگه نخواهیم بشیم، عرضم اینه که ما نمیتونیم فقط با خوشگذرونی یک زندگی خوب، یک سلامت روانی برای خودمون تامین بکنیم، و این چیزیه که امروز ما باید بیم به مردممون بگیم. من به خاطر کارم و حال تجربه کار کردن از سال 88 تلویزیون برنامه داشتم، با بازیگرها و هنرپیشه‌ها و خواننده‌های بسیار زیادی تو اتاق درمان بودم. خانم دکتر، من اسم نمیخوام ببرم، ولی خدا شاهده خیلی هاشون اذیتن و این افراد بیشترشون وضع مالی خوبی دارن، بیشترشون توجه لازمو دارن، بیشترشون هر آنچه که یک انسان حسرتشو میخوره اونها دارن، ولی وقتی کنار روانشناسشون قرار میگیرن، واقعا اون معنی توهی شدنه رو خیلی وقتا من لمس میکنم و بسیار قصه میخورم. بسیاری از اونها اتفاقا چون آدم های آگاهی هستن میان یک پیش یکی مثل من، یه سریشون که اصلا اینقدر مست زندگی و شهرتشون هستن که اصلا هیچ جایی نیستن، یعنی پیش ما هم نمیان. اتفاقا اینها آگاه ترین های اونها هستن. ولی میخوام به شما بگم که من جوون که الان دارم این صحبت ها رو گوش میکنم، اینو بدونم که اگه امروز 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه، درگیر یک زندگی برند، اصطلاحا توی بعضی سکتای دانشگاهی میگن یک زندگی برند. زندگی برند یعنی که همین چیزی که الان همه میگن خوبه، سواری ماشین خوب بشی، یه خونه خوب، پول خوب، توجه خوب، حالا جنس مخالف خوب، نمیدونم همه چی دیگه، همین چیزایی که الان توی شوا میبینیم، توی فیلم ها میبینیم. آیا اینا بدن؟ نه لزومن، ولی کافی نیستن. اینها در واقع پول میتونه آرامش و آسایش ما رو بیشتر بکنه، ولی لزومن نمیتونه باعث شکوفایی و اون احساس رضایت انتهایی ما بشه. ما هممون اینجا جمعیم که اگر مثلا 50 سالمون شد، 70 سالمون شد، 80 سالمون شد، اون روز بتونیم احساس خوبی نسبت به زندگیمون داشته باشیم. و بیشتر ما هیچ برنامه‌ای برای این که 70 سالگی احساس خوبی تو زندگیمون داشته باشیم نداریم. الان مثلا من میخوام وارد آر بشم، پرما یا ریلیشنشیپ، از این موضوعی که خانم دکتر الان دیگه تقریبا فراموش شده. یعنی خیلی از آدما انقدر درگیره فقط پول درآوردن و کسب و کارشون شدن، دوستاشو پرزنت میکنه که بتونه پول در بیاره، بعد بهش میگه که ببین پول و رفاقتو انقدر زود قاطی نکن، اینا دوستاتو از دست میدی. میگه چه اهمیتی داره، من پولو میخوام، پول که باشه دوستم هست. چقدر این حرفا برام آشناست. در واقع میگه پول در بیار، حالا دوستاتم میری رو شونه های دوستات وای میسی، بعدا اینا رو که از دست بدی سری دوستای بهتر پیدا میکنی. یا مثلا الان تا دیگه خیلی باب شده، خیلی راحت تشکیل خانواده رو میبرن زیر سوال. مثلا میگه چرا دارم خانواده تشکیل بده، خودش تنهایی که راحته. مثلا اصلا چرا باید رابطه داشته باشه؟ حالا ببین، میگه من اصراری ندارم که آدما همه برن تشکیل خانواده بدن، ولی من روی این اصرار دارم که همه آدما باید تو رابطه باشن. این رابطه هم لزومن رابطه عاطفی با شریک عاطفی نیستش، این رابطه رابطه من با مادرم میتونه باشه، این رابطه من با فرزندم، رابطه من با همکارام، رابطه من با شاگردام. ما بعضی هامون خواهم دکتر با خودمونم تو رابطه نیستیم و در واقع کانکشنمونو از دست دادیم متاسفانه. حتی یعنی یه سری ماشین شدیم که داریم فقط تلاش میکنیم یک سری چیزها از بیرون برداریم، ولی نمیدونیم برای کی، برای چه وقتی داریم اینا رو برمیداریم. وقتی من با خودم هم تو رابطه نیستم، خب اصلا اینا رو برای چی میخوام؟ فقط برای اینکه بتونم چشم مردم رو تو حدقه در بیارم، بتونم تو کاسته
بعضیم شدن کلکسیونر، یعنی من اینو داشته باشم، من اینو بخرم، من اینو جمع کنم و آخرش فقط به کالکشنی که جمع کردن نگاه میکنن، انگار یه موزه است و گذاشتنش اون کالکشن رو، من این گوشی رو دارم، من این ماشین رو دارم، یا حتی من این رتبه رو دارم، من این مقام رو دارم، من به این وجهه اجتماعی رسیدم، ولی این پشت ویترینه، پشت اون شیشه هست، این یه شیء قیمتی که توی یه موزه است و خودشون هم دارن از دور بهش نگاه میکنن و لذتی نمیبرن از چیزی که تلاش کردن کسب کنن. این چیزی که من به وفور میبینم و حداقل به عنوان یک بلاگر خودم تلاش میکنم که اگر هم دارید تلاش میکنید از تلاشتون لذت ببرید، یعنی و به قول شما مستلزم اینه که حداقل با خودتون و افرادی که دوستشون دارید توی یک رابطه عاطفی باشید.
دقیقا. ببینید خانم دکتر، علت این که رابطه اینقدر مهمه برای احساس رضایت ما از زندگی چندین علته. یکیش اینه که ما انسان‌هایی هستیم که اینگونه آفریده شدیم که رابطه برای ما مهمه. چرا؟ چون در گذشته، در زمانی که 5000 سال پیش، ما اون موقع هم اگر که دوستی و ارتباط خوبی نداشتیم می‌مردیم. ما از 5000 سال پیش، اجداد ما هم وقتی تو رابطه نبودن توسط گورک‌ها خورده می‌شدن. انسان اگر از اون پارینه سنگی، از اون دوران جان سالم به در برده، یه علت داشت، کنار هم قرار گرفت، هدف داشت، نشستن گفتن بیایم از هم مراقبت بکنیم. اگر این کیر کردن نبود، امروز ما مثلا مثل فیلا بودیم، فیلا مثل انسان ها بودن. ما امروز اگر که متفاوت شدیم از حیوانات دیگه، دقیقا همین اجتماعی بودنمونه و برنامه داشتن برای رابطه و تولید مثل کردنمونه. ما امروز نه اینکه بخوایم از همه آدم ها حتما لزوما تشکیل خانواده بدن، ولی از آدم ها میخوایم که ببینن چرا آدم رابطه نیستن. خیلی ها به من میگن که من اصلا تنهایی راحت ترم. خب معلومه هر آدمی تنهایی به گوشه بشینه خب راحته، ولی آیا راحتی هدف زندگی توه یا رضایت یا شکوفایی؟ ما فقط به این دنیا نیومدیم که راحت باشی. این یه نکته‌ای که خیلی مهمه ها. یعنی آدما میگن من راحتم اینطوری. خب اوکی، راحتی مگه هدف توه؟
من خود... مسئولیت بودن و مسئولیت چیزی رو نداشتن خب راحتی میاره.
دقیقاً.
من فکر می‌کنم که اگر اصلاح می‌کنم من اصلاح کنم، فکر می‌کنم سنگ بنای هر رابطه‌ای در واقع اون حس مسئولیت پذیریه. یعنی اگر من احساس مسئولیت کنم نسبت به فرزندم یا مادر و پدرم یا دوستام، اون وقت میتونم باهاشون رابطه خوبی داشت، اون وقت ازشون مراقبت میکنم، کیر میکنم. اگر احساس مسئولیت نداشته باشم هیچ.
دقیقا. حالا من میدونی چطوری میگم که راحت تر بچه ها متوجه بشن؟ من میگم که اگر یک فردی قابلیت مسئولیت پذیری نداشته باشه، توی یک رابطه واقعی راهش نمیدن. در واقع مجوز ورود ما به یک رابطه مسئولیت پذیریه، ولی مسئولیت پذیری نمیتونه حالا یک رابطه لزوماً تضمین بکنه یا گارانتی بکنه، چون عوامل مختلفی تو این زمینه تاثیرگذار هستن. ولی وقتی که شما ببینید که مثلا دوستتون یا شریکتون هیچ کاری نمیکنه، به مسئولیتش توجه نمیکنه، قطعاً یقشو میگیرین و اینجا پرتش بکنین رابطه بیرون دیگه. چون من دوست دارم تو رابطه باشم با یه آدمی که حواسش به من هستش دیگه، که مسئولیت‌های خاص خودش رو در واقع داره. پس سومین مؤلفه که برای شکوفایی ما لازمه داشتن روابط قابل حسابه. قابل حساب یعنی این که من یه سوال از همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون میپرسم: آیا شما دوستی دارین که ساعت 4 صبح به ایش زنگ بزنین بگین مشکلی بر من پیش اومده و او بیادش بیاد به کمک شما؟ اگر این ندارین، زندگی شما بسیار زندگی سختیه. شما از شکوفایی و رضایت بسیار دور هستین و ایبی نداره. با این لایف، با این صدا دعوت منو بپذیرین برای ساختن همچین روابطی. مهمترین فاکتور یک رابطه خوب این نیستش که ما فقط با هم خوش باشیم. امروز روانشناسا ثابت کردن که اختلافات باعث جدایی آدم ها نمیشه. جالب نیست؟ یعنی میگن که اینکه من با همسرم خیلی اختلاف داشته باشم لزوما از هم جدا نمیشیم. اینکه در هنگام مشکلات اختلافات چقدر مهم باشه جدایی ما رو تعیین میکنه. یعنی وقتی که من در حین مشکلم دنبال اختلافای خودم با همسرم هستم و به جای مراقبت از همسرم میگم دیدی یادت بهت چقدر میگفتم این کارو نکن، در صورتی که خیلی از زوجین هستن با هم اختلاف سلیقه زیاد دارن، ولی در لحظه بروز مشکل میان از همدیگه رو حمایت میکنن هر طوری که هستش. مهمترین مؤلفه داشتن یک رابطه مثبت این هستش که آیا ما حمایت میشویم یا نمیشویم. آیا ما کسی رو داریم که به خاطر یه دلیلی، حالا به خاطر خوشگلیمونه، به خاطر اینکه خوب ساز میزنیم، تار میزنیم، هر کسی حالا به یه علت، آیا ما کسی رو داریم که از ما مراقبت بکنه؟ آیا ما کسی رو داریم که از ما حمایت بکنه؟ اگر نداریم، نه تنها روابط خوبی نداریم، بلکه از شکوفایی هم دور میشیم. یه کتابی هستش، من شما میدونم خیلی از طرفدارای شما به کتاب علاقه دارن، هی دارم سعی میکنم چندین کتاب معرفی بکنم که در واقع بچه‌ها بتونن بخونن. فرشون یه کتابی هست به نام فرمول. توی فرمول ما میفهمیم که اصلا یه قسمت خیلی مهم شکوفایی ما مرتبط به دوستا و اطرافیان ما، در واقع این که ما چه دوستایی دور و بر خودمون داریم، آیا اینا همه گیرندگی فقط از ما دارن یا دهندگی هم دارن. یکی از فاکتورهای مهم دیگه شکوفایی اینه که من روابطی داشته باشم که در واقع تو این روابط آدمهایی داشته باشم که بتونن به من کمک بکنن، منو به سمت جلو هدایت بکنن. بسیاری از ما خالی هستیم از این. بیشتر دوستای ما، دوروریای ما فقط برای خوشگذرونی خوبن، ولی هیچ کدومشون سازندگی در زندگی ما ندارن. و این شکوفایی و رضایت انتهای عمر ما رو که در واقع حالا در قدیم در فارسی میگفتن عاقبت به خیری، ما رو تهدید میکنه. یعنی یکی دیگه از کارهایی که این لایف باید داشته باشه اینه که ما بریم روابطی قابل حساب، عمیق و کمک کننده برای خودمون بسازیم. هر چقدر شما بدوی تو زندگیت ولی روابط خوبی نداشته باشید، به خدا که عقبی. بیشتر ما با روابطمون سوار یک آسانسوری میشیم که در واقع خیلی راحت‌تر میتونیم قابلیت‌ها و نقاط قوت خودمون رو به همدیگه معرفی بکنیم. وقتی که من خیلی قابلیت داشته باشم اما شما من نشناسید، شما منو معرفی نکنید، شما من رو به جایی معرفی نکنید، من نمیتونم خیلی قابلیت خوبی بسازم. مثلا چنیدی میگن تو ایران همه چی پارتی بازیه. کلمه پارتی خیلی کلمه بدیه دیگه. مثلا اینکه مثلا یه آدمی میخواد یه کار غیر قانونی برام انجام بده، این پارتی بازی. ولی همه جای دنیا مبتنی بر رابطه است. یعنی در واقع شما ایتالیا که بری رابطه کار میکنه، آمریکا که بری رابطه کار میکنه، ترکیه بری رابطه کار، همه جای دنیا رابطه کار میکنه. شما در واقع بدون رابطه کار بزرگی نمیتونی انجام بدی. من یه جمله دارم بد نیست بگم، میگم که اگه یه آدمی به کمک احتیاج نداره حتما شیء بزرگی رو حمله میکنه. یعنی در واقع اگه شما مثلا یه کتاب داری حمل میکنی، میگی من خانم دکتر به من کمک نمیخواد بکنه، خب معلومه دیگه کتاب که دیگه عزیزم کمک کردن نمیخواد. ولی اگه بخوای میز نارخوری رو سرشو بگی حتما به کمک کردن احتیاج داری. اگه خیلی تو زندگیت به کمک کسی احتیاج نداری، فکر کنم یه شیء کوچیک داری جابجا میکنی. واسه همینه چهارمین مؤلفه‌ای که در شکوفایی بررسی میشه پرما پوزیتیویتی، ای انگیجمنت، آر ریلیشنشیپ و حالا ام مینینگ، معنای زندگی من. شاید شما پول بلیت یک کنسرت خیلی خوب بدین برین مثلا پیانو زدن یکی از نوازنده‌های بسیار بزرگ دنیا رو بشنوین، ولی شبش که برمیگردین فرزند نازنینتون ممکنه بسیار بد پیانو بزنه و ساعت‌ها یا دقایق خیلی زیادی بشینید و پیانو زدنش رو گوش بکنید. چقدر عجیبیم و چطور میتونیم کار سخت رو انجام بدیم؟ علتش اون معنای زندگی ماست. شما معنای زندگیتون رو در این یافتین که قسمتیش رو صرف حمایت و تربیت و توجه به فرزندتون بکنید. اون نیرویی که باعث میشه شما ساعت‌ها به پیانو زدن خیلی عجیب غریب فرزندتون گوش بکنید و تازه به برم چرچن بکنید و بیشتر دست بزنید از زمانی که تو کنسرت بهترین پیانیست دنیا بودین، در واقع اون میشه معنای زندگی هر کسی. جایی که انسان از خودش بیرون میاد دیگه. من اینجا دیگه بعد بیشتر به شما گوش بکنم، چون شما آدمی هست که معنای زندگیتون رو کاملا یافتین و در واقع خیلی از قسمت‌های زندگیتون رو صرف آدم‌های دیگه کردین، از خودتون بیرون اومدید. ما در شکوفایی میگیم انسانی که متأسفانه فقط در خودش گیر کرده، در خودخواهی‌های خودش گیر کرده، این بالاترین حد رضایت از زندگی رو نمیتونه تجربه بکنه. و اینا روایت از معلممون نیست، روایت از مثلا فرض فرمایید یک روحانی بگه که آقا برای اینکه بهشت این کار انجام بدین نیست. این یک روایت از روانشناسانیست که در واقع دنبال حس خوب شما در همین دنیا هستن، بیشترین توجهی که دارن همینه، درسته؟ و اونها به ما میگن که لطفاً برای اینکه در همین دنیا یک زندگی خوب داشته باشی، حواست رو به دیگران جلب کن، توجه کن بهشون، قسمتی از زندگی تو، نه همش رو، بر اساس قدرتت. خانم دکتر پویان نسب قدرتش بیشتره، بیشتر زندگیشو صرف دیگران میکنه. من قدرتم کمتره، کمتر این کارو میکنم. ولی اگر این کارو نمیکنم، خودم رو از شکوفایی دور کردم، خودم رو از یک رضایت و سلامت روانی دور کردم. حالا من فکر میکنم شما اینجا بتونید این معنا و لذت بخش بودنشو به عنوان یک مادر و به عنوان یک خیر بیشتر توصیف کنید.
شما که خجالت زده کردید منو. من میخوام یک چیزی راجع به تمام افراد حاضر توی این پیج بگم که خیلی از کارهای خیلی که صورت میگرفته در واقع به واسطه همین افراد بوده. یعنی به قول شما هر کس سعی کرد سهم خودش رو ایفا کنه و در واقع تمام افرادی که دارن الان گفتگوی ما رو میبینن کسانی بودن که موقع اعلام نیازمندی یک هموطن همیشه پا پیش گذاشتن و بعد فیدبک میدادن که چه اتفاقات خوبی توی زندگیشون افتاده. به لحاظ علمی شاید این معقول نباشه که من یه کاری کردم حتما باید یک اتفاق خوبی هم بیفته، ولی به لحاظ روانی این اتفاق براشون میافتاده و اونها ربطش میدادن به کار خیلی که کرده بودن و توش سهیم بودن. من عاشق سفر بودم و دوست داشتم که توی این سفرم به جز دیدن، به جز لذت بردن از منابع طبیعت بکر، بتونم یک قدم دیگه هم بردارم. ولی در واقع بدون حضور این دوستان هم امکان پذیر نبود و این یک حلقه قشنگی رو شکل داد که حالا که به حرفای شما فکر میکنم میبینم که این خود شکوفایی بود که باعث شد هم من معنای زندگی رو پیدا کنم و هم با اون آری که سومی بود، با اون ریلیشنی که اینجا داشتم با بقیه، اونها هم معنای زندگیشون رو پیدا کنم و ما یک قدم نزدیک شدیم به شکوفایی. چه چیز جالبی اتفاق افتاد واقعا.
خیلی واقعا صحبتهای شما کامل موضوع رو کاملا باز کردش. من جالبه بهتون بگم که انسان وقتی که کمک میکنه به دیگران، خانم دکتر، دوتا نوروترانسمیتر، دوتا هورمون ایجاد میشه به نام اکسیتوسین و سروتونین و در واقع این دوتا در اثر مواجهه ما و کمک کردن ما و مراقبت کردن ما از دیگران در وجود ما ایجاد میشه و این دوتا به شدت در شکوفایی افراد تاثیر گذاره. حتما به غیر از اون انرژی معنوی که خداوند به افرادی که کمک میکنن در اختیارشون قرار میده، یکی از اون هدایا این هستش که از نظر بیولوژیک اتفاقی در بدن فرد کمک کننده میفته که شارپنس مغزشو بالا میبره، که تیزی اون فرد رو بالا میبره و اون فرد خلاقتر میشه و اون فرد قدرتمندتر میشه، واسه همین اتفاقات خوب در زندگیش خوب راحتتر میفته، چون کریتیویتی و خلاقیت بهتری داشته، چون دوپامین بیشتری داشته و واسه همینه که در واقع معنا داشته. همینه که آقای بیل گیتس با اون همه موفقیت ها و دستاورت هایی که داشتن در انتهای عمرشون به این نتیجه رسیدن که من میخوام وقف کنم اینجا رو، میخوام کل درآمد چند میلیارد دلاریم رو بذارم در اختیار یک سری آدم، چون یه حلقه گم شده این وسط بود. میگفت من این همه کار کردم، این همه موفقیت به دست آوردم، چرا هنوز اونقدر که میخوام راضی نیستم؟ این همون مؤلفه چهارم شکوفایی هستش که هر چقدر افراد دهه های زندگی بیشتری رو تجربه کرده باشن، این مؤلفه از اهمیت بیشتری برخوردار میشه. البته در عموم جامعه یک فرد تیزهوش و خردمندی مثل شما که در واقع خب مطالعه کرده، اهل خانواده خاصی بوده یا به دلایل هر چیزی که خودتون بهتر میدونید، شاید در سن کمتری این موضوع رو متوجه بشه، ولی یکی مثل من شاید در سن دیرتری اینو متوجه بشه. ولی کلا دهه های زندگی در ادامه زندگی ما باعث میشن که مثلا ما معمولا افرادی که وارد دهه چهارم زندگیشون، دهه پنجم زندگیشون میشن، خیلی به مینینگ بیشتر فکر میکنن و خب طبیعیه یک پسر یا دختر 20 ساله‌ای که فعلا چیزی نداره شاید کمتر به کمک کردن بخواد فکر کنه. ولی چقدر خوبه که ما هممون از بچگی به این مسئله فکر کنیم، حالا از 1% کمک شروع بکنیم تا یک روزی در سن 70 سالگیمون بتونیم 70% کمک بکنیم. آخرین مؤلفه شکوفایی اگه اجازه بدین به شما و دوستان معرفی بکنم، اون اچیومنت و اون دستاوردهای ما هستش، ای که در واقع همین آقای بیل گیتس رو که مثال زدیم، ایشون این مؤلفه رو داشت. مایکروسافت رو ساخته بودش، ویندوز رو ساخته بودش، یک شرکت بسیار قول پیکری درست کرده بودش که هر کسی راجع به اون دستاوردها در واقع خبردار بودش. ولی ما امروز آدم هایی شدیم که فقط دستاورد بعضیامون برامون مهمه، فقط اون پرایس ها و جوایزی که در زندگی به دست میاریم برامون مهمه. تمرکز رو هر کدوم از این مؤلفه ها شکوفایی ما رو تهدید میکنه. پس شد 5 تا. اولی شد پازیتیویتی یا مثبت‌گرایی، دومی شدش انگیجمنت با نقاط قوت، سومی شد روابط مثبت داشتن با دیگران، چهارمی شدش معنا داشتن و کمک کردن به دیگران، پنجمی شد دستاورد. بر هیچ کس پوشیده نیستش که ما هممون احتیاج داریم که در زندگیمون دستاوردهای خوبی داشته باشیم تا احساس بکنیم که چقدر خوب عمل کردیم. هممون اینو احتیاج داریم. دستاورد با موفقیت، خانم دکتر، یه فرقی داره. فرقش اینه که موفقیت بعد مورد تایید همگان برسه یا یه عده خیلی زیادی، ولی دستاورد من خودم هم تشخیص میتونم بدم. شما موفقیتتون به عنوان کسی که در عرصه اینستاگرام، در عرصه دیجیتال، در عرصه کسب و کار، خیلی هم میدونن که شما چقدر موفق شدین و این موفقیت اسمش، ولی در واقع من نوعی شاید نتونم به این درجه از موفقیت در زندگیم برسم که همگان متوجه توانمندی های من بشن و در واقع فقط یک فردی که کمبودهاشو میخواد زندگی بکنه دنبال اینه که همه بدونم من چقدر خوبم. ولی بیشتر ما نه این شانس رو داریم، نه این زمان رو داریم، نه این فرصت رو داریم که همگان بفهمن. ما بیشترمون خودمون و یک عده متخصص و یک عده آدم هوشمند متوجه زحمات ما میشن. به اون موفقیت که در واقع شاید همه متوجه نشن، ما به اسمشو میذاریم دستاورد، خودمون متوجه میشیم. مثلا من ممکنه که از امروز شروع کنم به رژیم و ورزش، تا ماه بعد که شما منو ببینید بگم که خانم به نظرتون من لاغر شدم، شما بگید نه، بگم ولی من آخه 1.5 کیلو لاغر شدم، بعد شما بگید آخه قربونت برم تو این حجم 1.5 کیلو زیاد به چش نمیادش، و در واقع پس من موفق نشدم، ولی دستاوردی در زندگیم داشتم که پای رژیم غذاییم وایسادم و هیچ کس به اندازه خودم نمیدونه که من پای رژیمم وایسادم. من هفته 4 جلسه ورزشمو رفتم، من هفته 3 جلسه ورزشمو رفتم. حتی اگر شما یا هیچ کس دیگه
مهم احساس میکنم این چیزیه که رضایت شخصی میاره و چیزیه که مثلا یه وقتایی از من میپرسن که ما چه کار کنیم که دقیقاً مثلا شغل من مثلا این تولیدی رو داشته باشیم، این میزان فالوور داشته باشیم، این مثلا اینکه انقدر بتونیم کتاب بخونیم یا مثلا با بچه اینطوری رفتار کنیم. ولی به نظر من چیزی که مهمه شما توی یک بازه زمانی چقدر تلاش میکنی و حالا از نظر خودت رضایت جلب شده، به قول شما 1.5 کیلو کم شده، 10% بهتر شده. اگر این تلاشه داره جواب میده توی بازه زمانی، یعنی به مرور حتما جواب بهتری هم خواهی گرفت و اون دستاوردی که می‌خواستی بهش رسیدی. و به نظر من یه آیتم گم شده است که خیلی ها نادیده میگیرنش، در صورتی که باید نگاه کنن به اینکه خودشون چقدر راضین از چیزی که به دست آوردن.
دقیقاً این همون سلامت روانیه. من توی صفحه اینستاگرامی حالا از دوستان دعوت میکنم، هر روز ما اونجا 3 تا ایستگاه تمرین داریم که در واقع هر روز تمرین میکنیم تا بتونیم آگاهی خودمون رو بالاتر ببریم. من بالای صفحه‌ام نوشتم من تمرین آگاهی میکنم. آگاهی به این منظوره که یعنی هیچ کس هم متوجه نشه، من خودم میفهمم که دارم رو آگاهی خودم اضافه میکنم یا نه. آگاهی یعنی این که من عزت نفسم و احساس ارزشمندیم رو وابسته نکنم به جلب نظر دیگران. همین که خودم میفهمم دارم یه کار خوبی رو انجام میدم، اون لحظه دست خودم رو بگیرم بگم علی دمت گرم، خوشحال میشم که دیگرانم متوجه زحمات من بشن. اگر یک انسانی به این درجه رسید، ما میگیم که این احتمالاً سلامت روانی بالایی برخورداره. یعنی در واقع جایی من از این که دیگرانم بفهمن چقدر قویم خوشحال بشم، ولی تأیید طلبی یا مهر طلبی نکنم، توجه طلبی نکنم، هی دنبال این نباشم که از صبح بلنشم چه لباسی بپوشم که چش همه رو در بیارم، چیکار بکنم، چه حرفی بزنم که اصلا دیگه همه قش کنن، چی بگم که حرص بقیه رو در بیارم. بیشتر ما واکنشی برنامه‌ریزی شدیم. یعنی از صبح که بلند میشیم داریم فکر میکنیم چیکار کنیم که دیگران چیکار بکنن، در صورتی که اصالت یک شخصیت سالم اونجاست که چیکار کنم که امشب که اومدم بخوابم سر رو بزنم رو بالش بگم علی دمت گرم، چه اچیومنت های خوبی داشتی، چه دستاورد های خوبی داشتی. ما به هر 5 تا اینا خام دکتر احتیاج داریم، هم به پازیتیویتی احتیاج داریم، هم به انگیجمنت با نقاط قوت احتیاج داریم، هم به رابطه احتیاج داریم، هم به معنا احتیاج داریم و هم به دستاورد. حالا اگر فوکس خودمون و تمرکز خودمون رو هر رو یه دونه از اینا گذاشتیم، فقط رو یه دونش گذاشتیم، زندگی رو باختیم. اگر رو دو تاش هم بذاریم باز هم زندگی رو باختیم. ما در بعضی از اوقات زندگیمون نمیتونیم رو همه 20% 20% بدیم و این کاملا طبیعیه، ولی بی توجهی مطلق به هر کدوم از مؤلفه ها آینده و سلامت روان ما رو تهدید میکنه. اگر شما به اندازه کافی با همسرت با خودت مثبت گرایی نکنی، به اندازه کافی به روابطت برنامه‌ای نداشته باشی، مثلا ما کلی کار میکنیم، من خود یه وقتایی نسبت به خودم همین نقدو دارم، یک عالمه زحمت میکشیم برای پول در آوردنمون، برای کسب و کارمون کلی برنامه داریم، ولی برای روابطمون برنامه‌ای نداریم. برای اینکه همسرمو خوشحال کنم، برای اینکه با دوستام صمیمی‌تر بشم، برای اینکه بتونم یک مهمانی بهتر بدم، برای اینکه یک هدیه بهتر بتونم بخرم، مثلا اینا دیگه هر چی خودش پیش بیاد روی خوبه دیگه. ولی برای پول من میدونم تا 3 سال بعد چقدر پول در میارم، چند دلار چند تومن، ولی نمیدونم چقدر دوست خوب بد داشته باشم. خانم دکتر، انسان ها به شدت تنهان و متوجه نمیشن که این تنهایی چقدر داره به زندگی و کیفیت زندگیشون آسیب میزنه. همش دنبال یک چیز بیرونی هن. یک چیزی که در واقع واقعا فقط به همون گفتن این خوبه، ولی ما خودمونم امتحانش نکردیم. علت این که من خیلی وقتا میتونم حرف دل مردم بزنم اینه که من خودم انسان بسیار پرمشکلی بودم و هنوزم هستم، هنوزم در حال ترمیم خودم هستم. من خواهم دوید بیشتر دهه سوم زندگیم رو روی بهبود کسب و کارم گذاشتم، یعنی جایی که واقعا درگیر کوری مطلق شده بودم، به روابطم توجه خوبی نمی کردم و در واقع این کیفیت زندگی منو به شدت آورد پایین، تا اینکه من تونستم یک سری استانداردهای مالی خودم رو تامین بکنم و بعد فکر میکردم که اگر من به این استانداردهای مالی برسم خب دیگه تمومه، دیگه اصلا حالم دیگه بهترینه. ولی وقتی به اون استانداردهای مالی رسیدم دیدم این بود آرمانهای ما، این بود تمام اون چیزهایی که من میخواستم. اونجا بود که من فهمیدم که پول آسایش بهتری رو میتونه ایجاد بکنه، ولی لزوماً آرامش بیشتر و لزوماً یک شکوفایی بهتری رو نمیتونه تامین بکنه. پس تمرکز ما روی دستاوردها به شدت میتونه تهدید کننده باشه. در شرایط اقتصادی اجتماعی امروز که بالاخره یک سری تهدیدهایی وجود داره که نباید خودمون به کوچه علی چپ بزنیم، شاید واقعاً تک به تک ما نتونیم تو حیطه دستاوردها بسیار خوب عمل بکنیم. اما حالا دارم راجع به کاربردهاش میگم. اما زمانی که
من خواهشی دارم، به خاطر اینکه فکر میکنم هست که یک ساعت شده، میترسم که لایو بپره، گویا که بالای یک ساعت دیگه نمیشه سیف کرد و من هم خیلی از دوستان ازم خواستن که اینو سیف کنم، هم خودم خیلی اصرار دارم. اگر اجازه بدی من این لایو رو سیف کنم و دوباره مجدد کانکت بشم با هم ادامه بدیم، شما فرصت داری؟
هر چی که شما طلب بدید.
حتما سیف میکنم میرسم خدمتتون. فعلا.